و سنت های به ویژه اشراقی در باب آگاهی به خیشتن و درک انسان خودش را، این را گفتند که اگر موجودی خودش را درک نکند، دیگری را درک نمی کند. فرق انسان با میز در اینه که میز دیگری را درک نمی، خودش را درک نمی کند، دیگری را هم درک نمی کند. اما انسان چون خودش را درک می کند، دیگری را درک می کند. این به نظر شما چطوریه؟ این خوبه یا بده؟ یعنی اگر انسان از اول خودش رو درک نکند، هیچ چیز دیگری را درک نمی کند. همه فیلسوفان مسلمان ازدن به این قائلند. ازدن که میگم یعنی هر کس که اسم فیلسوف مسلمان روش اطلاق بشه بر حسب تاریخ و پیوند تاریخیش درست باشد که بگیم این فیلسوف مسلمانه. ازدم این طوریه الا یک فیلسوف مسلمان، بقیه این طوریه. شما چی میگی؟ تو چی میگی؟ آره درک خودش مقدم به درک خودش، شرط اپیستمی که درک دیگریست، فنیشیم میشه. یا به زبان کانت بگیم که شما دوست دارید من اسمش رو بیارم، اون درک خودش استعلائیه. کانت میگه وحدت، نمیخوام شما یاد بگیرید فایده ندارد چون نخوندید. کانت میگه وحدت استعلائی من با همه ادراکات ما همراهه. متوجهی؟ یعنی همین میشه دیگه. این خیلی اون به اصطلاح به زبان کانته، وگرنه سادهش این میشه که من باید خودم رو درک کنم تا تو رو درک کنم. چی میگید شما راجع به این؟ چی؟ به حیوان چی کار داریم؟ میز رو چون فرض اینه که میز چیزی رو درک نمی کنه، مگه نه؟ میز فرض اینه که میز مثلا ما میگیم میز چیزی رو درک نمی کنه. میگیم فرق انسان با میز اینه که میز خودش رو درک نمی کنه، انسان رو دیگری رو هم درک نمی کنه. انسان خودش رو درک می کنه، دیگری رو هم درک می کنه. به حیوان کاری نداشته باش. فصل خوب نه، به فصلش کار نداریم. آیا خوبه این ها؟ آه شلوغ می کنی؟ چی؟ من نفهمیدم چی میگی. نمیخوام بگی ولی من نفهمیدم چی گفت. خیلی حرف مهمیه این، مگه نه؟ بله این خیلی حرف مهمیه. خیلی میگه من اگر خودم را درک نکنم، تو را هم درک نمی کنم. سهروردی خیلی، ابن سینا میگه سهروردی خیلی روش مانور میده، خیلی روش مانور میده. اونایی هم که راجع به سهروردی در آمریکا کتاب می نویسن، ایرانیان آمریکا نشین، اونا هم خیلی روش مانور دادن، مثل آقای مثلا فرض کن آقای دکتر زیایی، مهدی امین رضوی، دکتر مهدی امین رضوی انگلیسی نوشتن، خیلی روی این مانور دادند. اون پایان نامه دکتریش آقای دکتر زیایی، این توجهی پایان نامه دکتریش این بوده که باید من خودم رو در... به نظر تو خوبه یا بده؟ حرف رو متوجه نیستی؟ لوازمش اینه که تو اول باید به خودت علم پیدا کنی، بعد به دیگری علم پیدا کن. تبعاتشو چیکار داری؟ مگه نه، خود حرف رو داوری کن، تبعاتشو چیکار داری؟ تبعاتشو در نظر بگیری ممکنه تو رو گمراه کنه، تبعاتشو در نظر نگیر. یعنی درسته؟ ولی من غلط میدونم این رو، ولی من این را غلط میدانم. آره من این رو غلط میدانم. روزی اگر خدا به من عمر دهد بر این استدلال خواهم کرد که چطور غلطه. ولی اجمالا به شما میگم، میگم که مگه میشه من اول خودم را درک کنم بعد تو رو درک کنم؟ لازمش اینه که اگر هیچ چیز درک نکنم خودم را درک کنم، مگه نه؟ بله لازمش اینه خانم شریفی، یک لازمه از تبعاتش، یکیش اینه. اما این را هیچ فیلسوفی قبول ندارد این دفعه در اسلام. یعنی چی را قبول ندارد؟ یعنی این را که بشر از اول به خودش علم دارد، این را چیزی قبول ندارد. بنابراین این فیلسوفان سر حرفشون با تهش نخوانده. آره. از شیخ گرفته رحمت الله علیه تا الی یومنا هذا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هیچ کدوم قبول ندارم. از من از کجا میفهمم اونها قبول ندارند؟ برای اینکه اونها میگن عقل انسان در اول در مرتبه عقل هیولانیه، خودشون میگن همهشون از در میگیم. خب عقل هیولانی یعنی فقط در قوه عقل دیگه، مگه نه؟ هنوز یک فیلسوف مسلمان بیان که لوازمش رو استنباط کنه گفته که انسان از اول به چیزی علم ندارد، حتی به خودش هم علم ندارد. اونم کیه؟ حاج مولادی سبزواری در یکی از یادداشت‌هایش بر اسوار ملا صدرا. خوشبختانه من دیدم این یادداشت رو، خوشبختانه. میدونید چرا میبینم؟ عاشق نیستن. عاشق نیستن دیگه، کتاب را میخوانم میبینم. عاشق بودم عشق آدم را چکار میکنه؟ کور میکنه. میخونه میگه تالی تلوه کلام معصومه این اسوار. اصلا نمیخونه. مگه آدم بیکار باشه این همه شغل در جهان این بشینه شب اسوار بخونه؟ واقعا مگه چی جور آدمی باشه شب بشینه اسوار بخونه؟ حاجم الله من جاش رو دادم در معبد طبیعه، جای این ارجاع رو دادم. الان که ارجاع میدم به ملادی سبزواری در معبد طبیعه جاش رو دادم کجای اسوار این رو اینو میگه. اون فقط گفته که علم انسان به خودش هم اول در قوه علمه، علم نیست یعنی بالقوه است. نمیشه من چیزی را درک نکرده هم هنوز خودم را درک کنم. من اینها رو چرا میگم؟ برای اینکه ارسطو موضع مخالف دارد در مابعد طبیعه. در ما بعد طبیعه از اتحاد عاقل و معقول حرف میزند. حالا برمیگردم به ارسطو با اون مقدمه که از فلسفه اسلامی گفتم. میگه عقل به هنگام درک معقول خود نیز معقول خود میشود. این در لامداست. ما بعد از طبیعه لامدا. عقل به هنگام درک یک چیزی خودش نیز معقول خودش می شود. حالا در فصل اتحاد عقل و معقول اون کتابم آقای امامی اونجا هم هست، اونجا همون کتاب ها خیلی کهنه کردی کتاب من، میگم دیگه ببین چه مظلومه کتاب. بله نتونستن نگهداری کنن، آره حیف شده. یه نفر دید که شعر سعدی را آجر درست میکنه و شعر سعدی را میخونه، شکسته بسته وزنش رو به هم میزنه و چیکار میکنه؟ خودش هم آجر درست میکنه. سعدی دید، سعدی کفشاشو در آورد، جورابم که نداشت، جورابش مدرنه، جورابم نداشت، کفشاشو در آورد، بعد شروع کرد به لگد کردن آجرهای این. گفت این چیه؟ گفت پس اون چیه؟ شعرهای منو خراب میکنی؟ آره منم کارهای تو رو خراب میکنم. اونجوری کتاب اونجوری فایده ندارد، اونجور نگهداری کنند. کتاب باید خیلی ترتمیز، هر دفعه قبل از اینکه به کتاب دست بزنید باید دستاتون رو بشویید تر و تمیز، وگرنه کتابتون لبه هاش میشه سیاه و کثیف. این یادت باشه، این یادت باشه، هر دفعه قبل از اینکه شروع کردید کار کنید باید دستاتون تر تمیز باشه. بعد به کتاب، به کاغذ، به چیز دست بزنید، وگرنه کتاب تباه میشه. من متافیزیک ارسطو، مجموعه آثار ارسطو رو خوندن دیگه، همه میدونن، همه میدونن دقیق خوندن مجموعه آثارش. الان اگر کسی نگاه کنه فکر میکنه از دانشگاه پرینستون تازه اومده، با اینکه خیلی خوندم، خیلی بارها به یک صفحه واحد مراجعه کردم، بار من نذاستم خراب بشه. اینو میگم شما میاد بگید گرنه نه، یه خودکار بردارید هر جای کتاب یه دونه یه چیزی بنویسید، این فایده نداره، کتاب رو نباید خراب کنید. ارسطو میگه من افتخاری را درک میکنم بنابراین خودم را درک میکنم. این خوبه یا بده؟ بله، اتحاد عاقل است با معقول. چرا این را میگه ارسطو؟ چرا میگه این را میگه؟ این را میگه وقتی من این افتخاری را درک میکنم، صورت معقول افتخاری در من که عاقلم است و با او یکیه، بنابراین من خودم را هم درک میکنم. شلوغ اگر بکنی نمیذارن این رو این افتخاری خب این هم درخت. خوب دقت کنید ببینید، در ذهن افتخاری اول چیزی نیست، همه میگن این را، خود ارسطو هم میگه عقلش هیولانی، هیچ. حتی آقای مطهری به درستی میگه اصلا انسان اول ذهن ندارد، نه اینکه ذهنش خالیه. این ذهنش خالیه در معرفت شناسی مدرن، در تجربه گرایی مدرن، یعنی در لاک گیرن یو بهش میگن که تبولا چیز آها راست، یعنی یک تابلوی لاتینه این اصطلاح، یعنی یک تابلوی خالی. ذهن مثل تابولا راساس. مطهری میگه ذهن اصلا اینم نیست، اصلا خودش نیست، درک درست. پس این هیچی ندارد این افتخار. اول فرض میکنیم این درخت را درک میکند و این صورت علمی درخت، صورت علمی درخته. این که من صورت علمی درخت را درخت نمی کشم، می خواهم مانع یک بدفهمی در معرفت شناسی فلسفه اسلامی بشم که میگن خود ماهیت به ذهن می آید، خود ماهیت به ذهن نمی آید. متوجهی؟
خود ماهیت بذاره. یک چیز دیگری در ذهن پدید می آید که denote به اصطلاح بر اون دلالت دارد، یعنی intentionalه، بر اون دلالت دارد، نه اینکه خودش هم درخته. تا انتظار داشته باشیم که ما اون رو عیناً شناختیم، چون خود ماهیته عیناً شناختیم. اما اگر خود ماهیت نباشد، میگم یک چیزی در ذهن من آمده دلالت میکند بر این درخت. بله، این معلوم نیست همه ویژگی های درخت باشد. من الان بفهم تو رو دارم میبینم، اونی که در ذهن منه ماهیت توه، در ماهیت تو دروغگویی هست، نگه نه. مثلا این در اون صورت ذهنی من از این معلوم نمیشه. باید خیلی با هم بمونیم، دو تا دروغ بگی به من، اونم اضافه بشه بر اون صورت ذهنی من، کم کم و این هیچ وقت حتی اگه ندارد شناسایی برای یک فیلسوف عمیق. خود ماهیت میاد یعنی خب این درخت آمد به ذهن، این صورت علمی درخت به ذهن خب. این معقوله مگه نه؟ بله، صورت معقوله دیگه، تعقل شده. چین رو تعقل کرده قبه عقلانی این آدم. ارسطو میگه این معقول در عقل من اتحاد عاقل است با معقول. میگه اینو چرا میگه؟ اینو چرا میگه اتحاد عاقل است با معقول؟ برای چی میگی؟ چرا میگه به نظر شما؟
همون معقول میشه توی ذهنمون آقا، اما عقل هم
چرا میگه؟ میگیم آقا چرا نه، میخواد بگه که افلاطون میشه. افلاطون چی میگفت؟ میگفت وقتی این افتخاری این را میبینه، معقول اصلی این در کجاست؟ عالم نصاب. اصل معقول اونه. این میگه نه خیلی آقا، چنین چیزی نیست. این را میبینه، این معقول اصلی اینه به هنگام ادراک این. پس اتحاد عاقل و معقول که تاریخ بسیار دارد برای ما، آورندش کیه؟ ارسطو. چرا آورده؟ مخالفت کنه با یکی از تبعات نظریه افلاطونی مثال. این روشنه؟ بله. حالا من به شما میگم، حالا عقلتون کمه دیگه شما، من به شما میگم اگر فیلسوفی از نظریه مثال را به فضیلت هم اتحاد عقل و معقول را این نمره شند. بله؟ اه؟ اه؟ این گفت، من نگفتم. این گفت عقل ملا صدرا از عقل من چیه؟ افتخاری گفت، مگه نه؟ من که نگفتم. پس فیلسوفی که هر دو را میپذیره، این یه جورایی معلوم میشه نمیدونه اتحاد عقل و معقول اصلا چرا گفته شده. بذارید به شما بارها گفتم، بازن میگم، این نیست فیلسوف صبح بیدار بشه بعد دست و صورتش را بعد از این که شست چای شیرینش رو خورد بگه من به اتحاد عاقل و معقول قائلم. میگن خب دیوانه شد دیگه، مگه نه؟ بله. ناگهان میگه من به اتحاد عاقل و معقول قائلم، یا بگه من قائل نیستم، میگن دیوانه شد. هر طرفش رو بگه، اول باید بگه این مشکل فلسفی وجود دارد، من برای حل اون این را میگم. متوجه چی میگم؟ فیلسوف مسئله باید حل کند، نه اینکه چون فیلسوف باید به اتحاد عقل و معقول قائل باشد یا نباشد. متوجه چی میگم؟ اکثر آقایون چون افتادن در بستر فلسفه، فکر کردن چون دیگه ما شاگرد فلسفه شده ایم، من باید یا به اتحاد عقل و معقول قائل باشم یا نباشم. برای چی؟ متوجه چی؟ برای چشو نمیدانند. نمیدانند مطلقاً عرض میکنم که اجتهاد عاقل و معقول بدیل نظریه افلاطونی مثال از حیث معرفت شناس اینا نمیدانند. تازه ادعام اینه که خداوند فهمش رو به ما الهام کرده. میگیم چی رو؟ وجود داشته در ما باید طبیعه عرصو ازن عرصو میدونست چه فهمی رو میگه چه فهمش رو به ما الهام. اون بعضی ها فکر کردن یه وقتی ما انگلیسی نمیدونستیم یکی دو نفر در درس درس خونده بودن تک پاره بعد آمده بودن اینجا از اون انگلیسی استفاده میکردن همه حرفای بعضی ها رو میدادن ما که نمیدونستیم انگلیسی این همشون ما کم کم خودمون انگلیسی یاد گرفتیم تک پاره فرگمنتال خوندیم از کتاب های انگلیسی دیدیم این که میگه است و باید این رو دیوید هیوم گفت، اون که میگه چی چی این رو گادامه گفته، اون که میگه چی دیدیم اصلا اینها 200 سال 300 سال قبل در قلب گفته شده بوده ما چون نمیدونستیم برای ما نو بوده. این فکر نمی کرده روزی ما بعد از طبیع متن یونانیش میفته دست آدم ها، آدم هایی که فلسفه اسلامی بلده، از قضا اون رو میتونن بخونن. ریشه فلسفه به دستشون میخواید، ریشه این مباحث. میگفته بعد از ظهر روز جمعه فهم اتحاد عاقل و معقول را به من اعطا کرد و بزرگان فلسفی کرئیس هم ابی علی، این در کتابش اینطور نوشته، اونم نتونست این را بفهمه. تو هم نمیفهمی، تو هم هم این را قبول داری هم عالم مثال. پس اتحاد عاقل و معقول ارسطو بدیل نظریه افلاطونی مثال است. این رو از بندرش نوید و روش فکر کنید که چه گفته شده، چرا اصلا گفته شده. گفته شده اینو بگه، خیلی ساده است، بگه من که تو را درک میکنم معقولم دیگه در بیرون از من یه عالم دیگر نیست، صورت معقول تو در من، اتحاد عاقل و معقول. متوجهی؟ خیلی ساده، ترکیه در با خیلی ساده است، هیچ مطلب سنگینی توش نیست. خب ولی بعدش سنگین میشه مطلب اگر این طور باشه. اگر به هنگام ادراک تو صورت علمی تو در من باشد، خب این به این معناست که من تو را درک می کنم. درک یعنی چی؟ یعنی آگاهی به تو دارم. آگاهی، آگاهی یک ویژگی دارد. آگاهی انگلیسیش چیه؟ consciousness. یکی از بهترین کتاب ها در باره آگاهی The Conscious Mind مال دیوید چالمرز، واقعا یک کتاب بسیار خوبه. این یک کتاب بسیار خوبه دیگر به اصطلاح The Companion to Consciousness مال بلکویل، مجموعه مقالات راجع به کانسنس. آگاهی اون یکی از عناصر اصلی آگاهی حسیت التفاتی، اینتنشن. اینتنشن یعنی قصد، یعنی روی آوردی. و من که آگاهم از خب از یه چیزی آگاه هم. یعنی از این دختر آگاه هم، از این پسر آگاه هم. معنای این چیه وقتی تحلیل بشه؟ معنایش اینه که این از یک چیزی حکایت میکنه، حکایت میکنه از یک چیزی. میگیم من الان حکایت میکنم از یک چیز، و برای نیست. میگن هوا باران نیست، حکایت کردن برای نیست. چی میفهمید؟ بله، پس اونجا حکایتی وجود نداره. این که آگاهی من از چیزی حکایت میکنه، یعنی من از اون حکایت هم چیم؟ آگاه. من از اون حکایت هم آگاه. این آگاهی از چیزی حکایت میکنه، صورت معقول در ذهن من از چیزی حکایت میکنه، من باید از اون حکایت چی باشم؟ آگاه باشم. بنابراین آگاهی دو روی دارد. یکی اون جهت اینتنشنال، یعنی حکایت از بیرون، خب اون رویاوردی بودن آگاهی از به قول موریس مرلو پونتی، فیلسوف بزرگ غربی، میگه ادراک همواره ادراک یک شی، ادراک همواره یعنی همیشه اینتنشنال. پس خب اون تا اون بعدها تفسیر پدیدارشناسانه میکنه شاید کسی مخالف باشه. یک جهت آگاهی اینتنشناله، یک جهت دیگرش چیه؟ جهت فاعل شناساییه. یعنی چی فاعل شناسایی؟ یعنی آگاهی فاعل شناسایی از اون اینتنشن، از اون حکایت، از حکایت. خب این جهت آگاهی علم به خویشتن تلقی میشه. برای ارسطو متوجهی؟ فهمیدی؟ بله. علم به خویشتن که آقایون میگن علم حضوریه، اونه. متوجهی؟ حالا شما بگید من فقط علم حضوری دارم، میشه یا نه؟ میشه؟ لذا بنده علم حضوری را چیز موجهی نمیدونم. میگم آخو چه؟ نه من علم حضوری چی؟ آها، این من علم حضوری دارم با من علم حضوری ندارم، تقد علم حضوری با این تفسیر جور در میاد. اگر کسی بگه من به خودم علم دارم بنابراین به تو علم دارم، این آدم میتونه تنها علم حضوری داشته باشه مگه نه؟ این میتونه. تو من فکر میکنه قبل از اینکه به چیزی آگاه باشه از خودش آگاه، ولی با مکانیزمی که ما توضیح میدهیم و ارسطو بر اونه، نه ارسطو خیلی صریح نیست. به جای من اگر یک نفر الان این جهت ارسطو رو که مثلا بلاستوس تدریس میکرد ممکن بود یک چیز دیگری بگه و میگه، متوجه چی میگم؟ فکر نکنید ارسطو خیلی صریح گفته و اگر گاتری هم میومد این را میگفت، اینجوری نیست. چون بنده اینجا استادم اینجور از دهان ارسطو بیرون میاد، بنده دارم تفسیر میکنم، من اینجوری میفهمم. هر جور دیگری اگر کسی فهمید بفهمه، ولی من قبول نمیتونم بکنم که ارسطو اینو نمیگه. چون متافیزیک مبهمه، اون جایی که این رو میگه واقعا دو سه ساعت بیشتر نیست. پس آگاهی من از این دو جهت دارد، یکی رویاورد بودن به این، یکی آگاهی من از این حکایت، این میشه علم حضوری. بنابراین علم حضوری در چشم ارسطو مسبوق است به چی؟ اگر این تقسیم وجود داشته باشد، متوجهی؟ ولی مرحوم علامه طباهی عالیه ها صافله هاست دیگه، همه علم اصولی ما ریشه در تو، یعنی من به خودم میگه علم دارم، حتی میگونم چند تا استخوان دارم، میگم پر من چرا نمیگونم؟ یعنی مادر من فیزیولوژی را به اندازه گایتون بلد بود،
گایتون نویسنده بزرگترین فیزیولوژی موجود، به اندازه گایتون خودش نمیدانست که فیزیولوژی بلدی، میگیم برک متوجهی هیت بلد بود مثل گایتون، میگیم پس مادر ما چرا فیزیولوژی تدریس نمیکرد؟ میرفت مسجد نماز فقط، میگفت آخه خودش نمیدونست بلد. ببین چه جور علمیه، میگه علم حضوری با غفلت میسازد، میگم خب با خواب میسازد، میگه آقا فقط خواب می، با بیهوشی میسازد، میگم بابا خیلی علم خوبیه، یعنی بشین پاتو دراز کن همه چیز رو بدان دیگه نشسته، یعنی همه چیز ما بلدی خودمون نمی. خیلی بدن میاد از چیزی به نام علم حضوری، نمیدونن چی میگن، همینجوری وقتی تحلیل بشه این طوری معلوم میشه چیزی نیست، وقتی درست تحلیل بشه با یک نگاه عمیق فلسفی تحلیل بشه، ارسطو میگه که من به تو نگاه میکنم، وقتی از تو آگاه میشوم این به مثابه درک من خودم را است، متوجه چی میگم؟ درک من خودم را مساوی است با درک من از صورت علمی تو را، این میشه درک من از خودم. بنابراین به این جمله این رو میگه، به هنگام درک معقول خود نیز معقول خود میشود، یعنی خودش رو درک میکند. این در معبد الطبیعه لامدا اتازی خدمتتون هست بخونم، کتاب رو بده بخونم، کتاب رو بده بخونم. این در بحث نفسه، خودتونم میتونید بخونید. خودتونم، من کوتاه نوشتم این کتاب رو، ولی شما اگر بخونید به دردتون میخوره. اگر بتوانم پیدا کنم، این دوباره چاپ شده. بله؟ آره نمیدن، در میگن نمازگاه کتاب باید بدیم، بعدم به من میگن اون روز باید دو ساعت تو اونجا بیای بیستی. چی؟ من چاپ شده. آره من میدونم، میگن باید بیای اونجا بیستی، وقتی این رو ما میذاریم اونجا بفروشیم به خودت هم نگاه کنن، یعنی که این چطوره؟ میگم والله من نمیتونم دو جا یه جا دو ساعت یه جا بیستم. چند تا دلیل دارد به قول شکارچی ناصرالدین شاه. یکی این که من خیلی قرار ندارم بیام اونجا خیلی مؤدب بشینم، این بیاد اهل تعارفات و اخلاق نیستم، این بیاد بگه آقا سلام، من میگم سلام حالت چطوره روز بخیر چی، من اینجوری نیستم، من اون تعارفات رو دوست ندارم و اهلش نیستم. یکی هم این که دو ساعت یه جای استادیم، ما باید چای باشه اولا، یه چیزی بخوریم، مگه نه دو ساعت که روزه نمیتونیم بگیریم، بعد اونها رو خوردیم تبعات دارد. بله ولی میگن آقای دکتر گفاری میگه ما خوشحال میشیم تو بیایی. این؟ نه نه دیگه، اون سارت کار دیگه میکنه، اون باید تجدید چاپ بشه. میدونم بله، گاتری باید بشه، در اصل گاتری باید چاپ بشه، اون باید چاپ بشه. من یک نفر اگر رفیق داشتم که به من کمک کنه گاتری رو چاپ میکردیم، تیدا نشده، یه جا میمونه، باید بریم یه جا رو نگاه کنیم، بعد همت من ندارم. بعید میدونم هیچ وقت پیدا نشه، چون من این رو نوشتم بعد زیراکس شده چند تا، حالا دست کیاس خدا میدونه. آها اینه، اینه عقل دقیقاً به همان طریق، من اینو دقیق ترجمه کردم، کسی نمیتونه به ترجمهش ایراد بگیره، یعنی حقیقتاً خیلی دقت کردم در ترجمه حرفای ارسطو، غلط توش نیست. عقل حتی بد ترجمه کردم، یعنی بد نوشتم به فارسی برای اینکه دقیق کلمات ارسطو باشد. عقل دقیقاً به همان طریق که موضوع آتش معقولند معقول است، زیرا در مورد موضوع آت فاقد ماده کاما عاقل و معقول یک چیز هستند، زیرا دانش نظری با موضوعش یکی است. سه تا نکته نمیخوام همه را بگم. در مورد چیزهایی که ماده دارند، هر یک از موضوعات عقل فقط بالقوه حضور دارند. سه تا نکته فلان فلان. عقل به هنگام فعالیت با متعلقش یکی است. یا یک ترجمه دیگر اینطوری می شود: در هر مورد عقلی که فعالانه تعقل می کند همان موضوعاتی است که آنها را تعقل می کند. آن در معبد طبیعی است. در نفس میگه علم بالفعل با متعلق خود یکی است. خب اینها همون به اصطلاح حرفایی است که خدمت شما عرض کردم، به این معنا که هرگاه من چیزی را درک کنم این باعث می شود که خودم را هم درک کنم. بنابراین اولین آگاهی از خیشتن معیت دارد با اولین آگاهی واضح و متمایز از یک چیزی در بیرون. تا انسان یک چنین چیزی را درک نکرده از خودش آگاهی ندارد. و این معناش این می شود که فرض کنیم کسی متولد بشود، به دنیا بیاید، به محض اینکه به دنیا آمد بشه انسان معلق در هوای ابن سینا پرزن، این چی را درک می کند؟ یک چیز. 50,000 سال معلق بمونه در اونجا چیزی رو ده. انسان معلق در هوای ابن سینا شرطش اینه که حواسش کار نکنه. معلق که میگیم معنای معلق اینه که حواس ادراک حسی نداشته باشد. خب انسانی اگر بیاد دنیا بره معلق در هوا بشه این دیگه چیزی درک نمی کنه. پس ابن سینا چی میگه اگر معلق در هوا بشی خودت رو درک می کنی؟ اینو میگه دیگه در اشاره. یا منظورش اینه که بشر هیچ چیز درک نکند خودش رو درک میکند، اگه این باشه یعنی بچه بیاد معلق بشه این خودش رو، اگر این را بگه واقعا برای شیخ متاسفه که یک فیلسوف قدر اول فیلسوف ابن سینا در میان فیلسوفان مسلمان واقعا قدره، مثل چراغ روشنایی میدهد، نه از این چراغ های این نه اولا سفید نه، چراغ نباید سفید باشد. سفید قاطی زردن التقاطیه. میگه اذن الله میگه به من، میگه یه دونه چیز با اون با اون، میگه این غلطه، چراغ باید زرد باشه. اگر اینو بگه این غلطه بی تردید، بچه بیاد بره معلق بشه بعد خودشو درک کنه، چنین چیزی امکان نداره. اگر این رو نگه پس باید بگیم این در باب بزرگسال صادقه، یعنی تو الان که تو یک ادراکاتی تا الان داری، از الان معلق بشی خودت رو درک میکنی، برای اینکه تو ادراکات داری، درک خود مساویس با داشتن ادراکات. این یک مطلب. بنابراین برخلاف روندی که در فلسفه اسلامی وجود دارد در ارسطو، حالا فیلسوفان ما هر دو رو قبول میکنن، میگن هم اتحاد عقل و معقوله، هم چیه ندالم مثال، هم چیه معلوم میشه اینها هرچی که در فلسفه هست فکر کردم باید یه جوری آدم همه را بپذیره. آره یعنی چی؟ نه دیگه، اون هم یک حس درونی آدم در خودش پیدا میکنه، اینم مربوط به مسبوق است به ادراکات حس. کسی که هیچ ادراک حسی ندارد نه غمگین میشود نه خوشحال، مگه نه؟ بله، بالاخره مسبوق است به ادراکات حسی و باید در ادراکات حسی جستجو شود. اگر کسی هیچ ادراک حسی نداشته باشد هیچ چیزی هم به نظر ارسطو نداره، نه غمگینی نه خوشحالی نه چیزی. خوبه یا بده؟ یعنی چی؟ با صورتی که من به وجود می آورم؟ برادر معلم یارند این چه میگه؟ فرق برای اینکه بسته به پرسپکتیف هایی که ما داریم، از کجا؟ از تاریخ، از شرایط، از موقعیت نگاهمونه. چرا میخوای بگی؟ همه چیز از جمله معرفت‌های قبلی آدم، نوع نگاه آدم، یعنی با کل هویتش، همه چیز. ما نمیتونیم در تعیین کنیم چطور میشه یک چیز تصویر منحصر به فردی در ذهن یارندی پیدا میکنه. اینو میخوای بگی؟ چرا منحصر به فرده؟ ما نمیدونیم، ولی همه چیز به خالق همه چیز. دو تا دو گلو که میگه این چیز خاصی نیست، دو گلو بله محیط فرق میکنه، به دو تا دو گلو جاشون فرق میکنه، شخصیتشون فرق میکنه، همه چیزشون فرق میکنه. فقط که ژنتیک نیست، محیط امکان ندارد یک چیز باشد، نه امکان ندارد محیط عیناً یک چیز. نه من یک برادری دارم میخواد بر اون پرش با کفش بره بیاد چون در اروپا درس خونده. چون در اروپا درس خونده فکر میکنه آدم باید مثلا در کفش بشه. من خودم ولی اگر یه ذره گرد و خاک بشه پرشی که روش زندگی میکنم دیگه نمیتونم زندگی کنم. برادریم دیگه. ما نمیدونیم چرا منحصر به فرده، ولی بی تردید منحصر به فرده. الان چرا اینو میپرسی آخه؟
باقی اینکه تنها استدلالی که اینو
کیا؟ اشتراک معنوی یک چیز زبانی نیست.
نمیدونم استدلالش رو استدلال زبانی. و مثلا میگم ما شیر رو سرست میکنیم، مثلا شیر رو سرست نمیکنیم، وجود رو سرست میکنیم چون ملاحظی مثلا این یک چیز زبانی دیگه و مسبوقه به معرفت ما.
خب
تمام استدلالایی که مربوط به مغایرت وجود و ماهیت دیگه یکی نیستن یا زبانیه یا
مفهوم
از وقتی شما تو ذهن میتونید تو ذهن هم تفکیک کنید.
خب
اگر میشه که تو ذهن منه، من کاملا موافقم، تنها صفتی داره که جالب با این اینه که میتونه این موقعی که باشه، من دیگه چیزی میتونم بگم وجود این از ماهیت این تفکیک پذیره.
آخه چرا اینو میگی؟ الان مگه من راجع به وجود ماهیت هشت دادم؟ یارندی من چی گفتم تو چی میپرسی؟ اینا باید بپرسی.
خب اگه اینو انکار کنید به ماهیت ذهن ما، اونم
نه بعد الان فهمیدم چرا تو اینو میپرسی. تو میگی من چون گفتم این ماهیت به ذهن نمیاد، بنابراین تفکیک وجود و ماهیت را بذار کنار. ها اینه. نه این نیست، اون حرف سر جاش درسته که من یک تصوری از ماهیت تو دارم. دارم دیگه، یک تصور دارم دیگه، از تو یک تصوری دارم، نگم از ماهیت تو، بگم از تو یک تصوری دارم یا ندارم. من نمیدونم صاحب این تصور موجوده یا نه، نگه نه. حالا این تصور این ماهیتت میخواد باشه یا بخشی از ویژگی‌های تو باشه، در اصل اون استدلال دخالت نداره. فهمیدم چرا میپرسی؟
خب باشه، همون که شما در ذهن میگه درسته، ولی مثلا
چی در ذهنه؟ تصور
در ذهن ما این دوتا باید از
هم جدا میگه. بله در ذهن باید جدا. خدا رحمت کند مردان خوب را، خدا حفظ کند آقای دکتر ایلخانی را انشالله، مرد دوست داشتنی که استاد خوب و باسواد. خب دیگه چی؟ اسم آدم بیاوری اینجور تفسیر میکنه. خب من توماس نخوندم، هر جا دلت میخواد برو بکن، بگو این میگه با صدای بلند که من توماس آکویناس نخوندم و بعد از این هم نمیخوانم. خوبه یا بده؟ بنابراین از توماس اگر از من بپرسی، من نخواهم دانست که جوابش چیه. بهتره از دکتر ایلخانی بپرس. خب برادر من، مثلا تحلیل مقام اثباته، ثبوت نیست که. اصلا فلسفه کارش تحلیله و گفتگوز، اینا مربوط به ذهنه، اما نه چنان ذهنی که هیچ ارتباطی به عین نداشته باشد. این که این سابجکتیو ذهنی که در یارندی در ذهنشه، حاصل فلسفه تحلیلی جدیده، بگن این لینگویستیکه فقط، نه چنین چیزی نیست. ما موضوعمون فرق میکنه با فلسفه تحلیلی جدید. ما میگیم که وقتی میگیم فلان، این فلان یک اینتنشنال، یعنی یک واقعیتی در خارج باید داشته باشد. بنابراین اون رو بله در ذهن جدا میکنیم. ببین حرف بسیار قشنگیه. من میگم یک تصوری از یارندی دار، متوجهی؟ اصلا ندیدم. تو میای میگی یک یارندی تصور کن، اینجوری اینجوری اینجوری، میگم تصور کرده، بعد سوال میکنی از من آیا معتقدی این یارندی که تصور کردی موجوده یا نه؟ من چی بگم؟ بگم نمیدونم. این به چه معناست؟ این اصلا چی رو میخواد حل کنه؟ این گفته این اینه که وجود جز به ویژگی های هیچ شیئی نیست. کانت در نقد برهان وجودی آنسل به این متوسل میشه در کریتیک، به اصلا به همین، به همین با مثال 100 دلار. کانت پول رو دوست داشت دیگه، این همه مثال وجود داره مگه نه؟ خودش هم 100 دلار اون دوره. این همه میگم بابا خدا رحمت کندم با تو را. مثال در فلسفه چیه؟ پنجره، درخت، دختر، میز. بله؟ دیگه خیلی انتظاری بزنیم مثلث بارک الله. دیگه 100 دلار مثال فلسفی نیست، ولی کانت 100 دلار رو مثال و درست میگه 100 دلار 10 تا ویژگی دارد. میگیم بله درست. هیچ یک از این 10 تا وجود داشتن نیست که قاطع بشیم. هر وقت 100 دلار را تصور کردیم حتما هم چیه؟ موجوده. میگیم حالا این 100 دلار در جیب من، کانت میگه حرفش با اون تصور چیه؟ میگه همون تصورات تحقق عینی یافته، نه اینکه یک ویژگی براش اضافه شده. اینو میگه، منتقل میشه به نقد برهان وجودی آنسل. حق با کانته. حاصل فلسفی اون استدلالش در کریتیک اینه، هیچ شیعی را نمی شود وجودش را از تصورش استنباط کرد. میگه مارکلا به تو اینو اینو فهمید. این 10 از 20 مگه نه؟ یکیش رو فهمید دیگه، مده دو تا بفهمه عمیق میشه، نمرش قبول میشه دیگه. اینو میفهمه، یک چیز دیگر رو نمیفهمه. اون منفی هم چون میبره در فلسفه هیچی نمره نداره. کانت نمره نداره. فهمیدی چی گفتم؟ یعنی این اون تفکیک میخواد این رو بگه، بگه هر چیزی را شما تصور کنید، هر ویژگی براش تصور میخواید بکنید، اما یکی از این ویژگی ها این نیست که او وجود دارد. وجود داشتن اصلا ویژگی نیست، وجود داشتن تحقق اون ویژگی هاست. متوجه ایت چی میگه؟ تفکیک آقا باعث دارند بیتر بیاد. حرفم رو بزنم میبینم دیگه، بذار تموم بشه. خوبی آزم صبر باید داشت، صبر باید باش مگه نه؟ بله؟ آه چی میگفتم؟ آخه من که یاد داشت ندارم، من نمیذاری حرفم رو بزنم. آها اینو به یاد داشته باش، اون تحقق این باید در ذهنت باشه. اون تفکیک بهش میگن زیادت وجود بر ماهیت. دختری آمده بود یا زنی در یک کنفرانسی که اینا شاید من گفته باشم، من جوان بودم، نه جوان مثل یارندی، یه ذره از یارندی مسن‌تر، یعنی 27 سال داشتم یا 28 و تازه تدریس میکردم در دانشگاه، یک سال یا دو سال بود تدریس میکردم. رفتیم یه کنفرانس در سبزوار، آقای ایزوتسو اینها آمده بودن، من همون جلسه دیدم، بعد دیگه فوت کردیشون. مثلا هرمان لندولت فلان اینا، لندولت زنده است و من بعدم باش آشنا شدم، اما آقای ایزوتسو دیگه ندیدم. آمده بودن، از اونها گذاشته بودن در گوششون، هر کسی میرفت اونجا حرف میزد فارسی، برای اینها ترجمه میشد، یا خود اونها بعضی از غربی ها انگلیسی میگفت برای بقیه ترجمه میشد. متوجه؟ این زن آمده بود از دانشگاه زنجان، حالا این بعدش خواهد آمد، من این رو میگم، رفته بود اونجا داد میزد جیغا خدا شد ببخش جیغ تحت لفظی، می گفت زیادت الوجود فلان فلان، حرفای معمولی. زیادت وجود بر ماهیت را که دانشجو لیسانس بلده، خودش هم حالا ابهر کجای فوق لیسانس خونده بود، شده بود در دانشگاه زنجان استاد معارف یا هرچی تمام. بعد ایزوتسو هم اونو گذاشته، هیرمان لاندولت گذاشته به این گلم در سطحی. ایزوتسو خودش این را ترجمه کرده به انگلیسی، در آمریکا نیویورک چاپ کرده منظومه را. این از ابیات منظومه میخواند تفسیر میکنند. ایزوتسو منظومه را تفسیر کرده خودش به انگلیسی و من خودم شاهدم ایزوتسو عربی میخوند. من خودم عربی را حساسم، یکی درست غلط نداشت هیچ. مهدی محقق، دکتر مهدی محقق میگفت که این آدم من در عمرم ندیدم که این عربی رو غلط بخونه. اینقدر آدم وارد، 17 تا زبان بلد بود، 17 تا زبان رو متنش رو بلد بود بخونه. یک آدم آره اونو گذاشته عاقلاً در صفیح به این نگاه میکنه، به این زن که هیچ. وقتی تمام کرد، من خب زبان نادانه دیگه، زیر 28 سال یا 9 سال نادانه، من اون زمان 28 سال داشت، در مرز نادانی رفتم گفتم هی خب اینها به تو گفتن بیا حرف بزن، عقل تو کجاره؟ بله خوب خجالت نکشیدی، هم نرفایی که در دوره لیسانس گفته میشه به ایزوتسو، به لندو، به کی، به کی، به کی رود شد بگی. بابا خیلی رو میخواد خدا شاهد. زیادت وجود، حالا من جبل زنم، زیادت وجود بر ماهیت یعنی این متوجه، یعنی این ها، این مسئله، این حل، این مسئله که هم در اسلام هست، هم در ارسطو، هم در کانت، هم در کانت. حالا کانت هم عرض کردم بستری که کانت را مجبور کرده اینو مطرح کنه، بستر نقد برهان وجودی آنسلمه که میگه این برهان چیزی اثبات نمی کنه، دلیلش اینه، یکی از مقدماتش اینه و حرفش درسته، حرفش از قضا تنها یا یکی از اون حرفای درستی که این در این عمرش داره همینه.
برا چرا؟ راجع به وجود عینی حرف میزنه، بدون وجود عینی حرف از علل فاعلی معنا ندارد، مگه نه؟ اگر بگی علل مقوم ذات یه پاش در ذهنه، بحث این بحث، ولی علت فاعلی اصلا بحثش یه پاش هم در ذهن نیست، مربوط به این، چرا معنا ندارد؟ تفکیکش هم درسته، معنا هم داره، قاطی میشه این بحثا. من میدونم شما سوالات زیادی در ذهنتون هست، مستلزم اینه که یه ذره بخوانید و یه ذره بحث کنید. فلسفه اسلامی اونطور که هست باید یه جور دیگه پرداخت بشه و اون وضع موجودش به جایی نمیرسه، باید یک انتقادی باش برخورد بشه. هیچ راهی اگر بخواهیم یک چیز اکادمیک در بیاوریم که با عقل مردم عرضه کنیم و با عقلشون بتونن داوری کنن، باید چنین تحلیل هایی ناگزیره و باید بشه. حالا شما میگید علم حضوری، میگم آقا یعنی چه؟ ما معناش رو کردیم، مگه نه؟ معنا کردیم علم حضوری را براش، یک معنای، من الان اینجا یک معنای محصل بهش گفتم، منظور از علم حضوری در اینجا آگاهی فاعل شناسایی از اون حکایت صورت ذهنی از بیرون میشه، این میشه علم حضوری. تو چه میگی؟ میگی من علم حضوری مستقل از ادراک بیرونی دارم، این به چه معناست؟ تو هم باید اینو معنا کنی، مگه نه؟ و مقدم بری بر طبق گفته ما این شد مؤخر منطقی، یا نه مؤخر واقعا اولین بعدو با همان تقدم ذاتی دارد ادراک بیرونی بر علم حضوری. شما چی میگید؟ باید بیایید بگید. این یک مطلب در نفس شناسی ارسطو راجع به معرفت شناسی،
ما بگو. نه آفرین هیچ اگر در واقع خلاف آفرین بارک الله. حالا ما اینجا نگفتیم ولی یه تتمش اینه که دیگه فطری گرایی پیشینی به معنای کانتی و به هر معنای دیگر دیگه معنا ندارد. پیشینی دیگه معنا ندارد. این الان در هم رفت در روحاش نمیدونست یک تتمه این حرف ما اونه. نه تنها پیشینی الان دیگه به شما نمیگیم، قضیه تحلیلی معنا ندارد. تحلیلی اصلا تقسیم قضیه به تحلیلی و ترکیبی دیگه بی خود، همه قضایانشن ترکیبی و اینها چیزهاییست که تتمه این معرفت شناسی. بله نه از ناحیه‌ای که کوواین رفته، اونم میگه قضیه تحلیلی معنا ندارد. نه از ناحیه کوواین، یه وقت بروید بشنوید بگید که کوواین گفته، شما نمیخوام یاد بگیرید، بشنوید فقط کوواین گفته قضیه تحلیلی وجود ندارد در اون مقاله مشهوره. میگم بله گفته، ولی اون نه از این بستر نگفته، اون علاهده این حکم را به اصطلاح تحلیل کرده، گفته فایده ندارد در دو حکم جزمی تجربه گرایی. ما از یک ناحیه دیگر میگیم قضیه تحلیلی وجود ندارد، ولی نمیخوام شما یاد بگیرید اینها رو. اینا گفتم که تتمه زیاد است. بحث معرفتی نیست اینا، اون فطرت الهی دارد خدا جو دارد، اینها بحث اپیستمیک نیست، اینا بحث آفرینش نوع وجود انسانه. اونها میگن نباید از اون یک بحث معرفتی نتیجه بگیری، این باید تفکیک در ذهنمون باشه. آقا باید مثال بزنی. یعنی شواهد تجربی ازش نداری؟ نه تجربی میشه دیگه، غیر از اون امکان نداره. شواهد باید تجربی باشه، اویدنس باید تجربی باشه، یعنی یا یکی بگه یا یه چیزی ببینیم یا یک اینجوری. خب نه نه دیگه، یعنی هیچ ما علمی بهش نداره، سالبه به انتفاع مورد. من خودم پنهان میکنم از دیگران، شما هم خواهشن جایی ننویسید و نگید دایناسور رو قبول ندار، یا تو قبول داری؟ قبول داری؟ چرا یعنی چه؟ چرا ناراحت میشی؟ من میگم دایناسور رو دلیل نمیشه که یک استخون بزرگ پیدا کنن میگن این دایناسوری بوده. آخه ببین اونها ما رو چی حساب میکنن؟ میگن اینو ببین، این چاله را، این جای پای دایناسور 49 میلیون سال قبل او از اینجا رد شد. میگیم مگر ما دیوانه باشیم این رو قبول کنیم؟ بابا اینو نگاه، این حیرت میکنه به عقل من. اینا من باید به عقل تو حیرت کنم، تو واقعا باور میکنی 60 میلیون سال قبل از اینجا یک حیوانی رد بشه جای پاش بمونه؟ من هم خوندم، من خودم فیزیولوژی گایتون را همه را خوندم. چی میگه؟ نه فهمیدم یعنی میبرد یکی مگه میشه بخوانم نفهمم؟ آخه برادر من، خب اولا عصبانی نباید بشی ناراحت. من میگم من قبول ندارم، من واقعا قبول ندارم. عوام رو ولی میشه تحریک کرد. مثلا من به راننده مدرسه عالی شهر مطهری، یک مرد بسیار خوبی بود، رفیق بودی، میگفتم که ببین چه چیزهایی میسازن. مثلا موبایل رو نشون میدادم، از این مثلا یه ذره توضیح میدادم که پیچیده است، باور میکرد. بعد میگفتم که حالا ببین در جاهای دیگر چه چیزهایی میسازن، یعنی در آسمان ها اینا. میگفت حتما اون تخیلات شروع میشه، گفت اونا حتما یه چیزی میسازن که هم زن هم مرد. اینها اسطوره های علم جدیدن. بشر و اسطوره همواره با هم هست. یه وقت اسطوره شون فیثاغورس می نشست بیرون، می گفتن این صدا آسمان ها رو گوش میده. الان هم اسطوره یه وقت بشقاب پرنده یه، مگه نه؟ خیلی چیز بدیه مثلا بگم بشقاب پرنده دیده شد. موجودات فضاییه، اینا از اسطوره های علم جدیده. یکی هم دایناسور، اسم هم میذارن روی دایناسور. اما ما شهادت میدیم آثار مکتوب وجود دارد، ما الان شهادت میدیم، عکسش رو میذاریم، بعد می نویسیم، توضیح میدیم. بله مثلا ما اسکندریه مصر رو ندیدیم، هیچ کس ندیده، شهادت میدن هرودوت غیره این اون که اسکندر در اونجا یک اسکندریه ساخته بوده، از بین رفت، در دریا غرق شد، به جاش یک اسکندریه جدید ساخته. ما که ندیدیم ولی قبول داریم این وجود داشته. دایناسور رو کی دیده؟ گن واقعا خدا شاهده، واقعا عقل. آقا واجه یه دونه یه دونه، دایناسور رو کی دیده؟ مگر اینها نمیگن تجربی؟ مگر یارندی نمیگن تجربی؟ باید شواهد تجربی وجود داشته باشه. حتی در دیرینه شناسی، دیرینه شناسی آربیتری من اندی که فایده نداره، باید شواهد تجربی مطمئن وجود داشته باشد که این جای پای دایناسوره. من باورم نمیشه. همه چیز میتونیم از اون دیروز نشون میداد یه ربات درست کرده، در دیدی عنکبوت، این هوا استخوناشو دیدی تونه درست. درسته مونده؟ خب اون دیگه قبول میکنیم شواهد تجربی. پوزیتیویستی دیگه، این برخورد میشه پوزیتیویستی. درسته اگر مونده میگیم بله بوده، دایناسور که نمونده. آقا من شوخی میکنم، من شوخی میکنم، اونو ببینم احساسش چی میشه وقتی یک چیزی بر علیه علم جدید گفته میشه. که دایناسور وجود نداشته. راحت شدی؟ بعد دروغ میگن. این در واقع اینطوریه. این بحثی که خدمت شما عرض کردم اهمیت معرفت شناختی بسیار داره، واقعا اهمیت معرفت شناختی بسیار دارد. تبعاتی دارد که شمه ای از اونها رو در کتاب مابعد الطبیعه نوشتم، اینجا عرض کردم. مثلا نفی معرفت پیشینی به طور کلی، نفی قضیه تحلیلی، نفی تایتولوژی، نفی اینجور چیزها که شما انشالله بعدها وقتی میخوانید خواهید دید خیلی خیلی از چیزهای نادرستی که در معرفت شناسی وجود دارد مفتنی بر نظریه متقابله. حتی اگر ابزارنگار باشیم که بنده نیستن، باز باید بگیم این نظریه بهتره. میدونید چرا؟ چون موجود مسائل موجودمون رو این بهتر جمع میکنه. من نیستم ها، من بدم میاد از ابزار انگار. میگم حتی اگر کسی ابزار انگار باشد در باب نظریه فلسفی و علمی، باز این آبروش بیشتره. اون نظر که میگه ما از اول به خودمون علم داریم و بنابراین به دیگران هم علم پیدا میکنیم، نظر بسیار جا افتاده است. یعنی همه این رو میگن، اما به نظر من قابل قبول نیست. احساسات به چی؟ بذار خدا رو انشالله بحث میکنم یه جلسه دیگه. ولی سوالت چیه؟ ها، خدا احساسات دار. ارسطو احساسات نسبت نمیده به خدا. چه احساساتی نسبت؟ مثلا چی رو نسبت میده؟ منم یادم نمیاد یک احساساتی نه. حتی اون میگه که اون به چی فکر کنه، به غیر خودش. برای چی فکر کنه به غیر خودش؟ هیچ چیز کامل تر از اون نیست، برای چی به اون فکر کنه؟ نشه آره دیگه. نمیده دیگه. دوست داشتن و غیره و مانند این رو نه نمیده. حالا نمیدونم چه خوندید شما، فکر میکنید نسبت میده. یه شمه ای من راجع به این خدا حرف میزنم از دیدگاه ارسطو، ولی ندیدم نسبت بده مثلا دوست داشتن رو. متوجهی؟ نسبت نمیده. احساسات عواطف بذار آخه این علم به دیگه یه ذره پیچیده از خانم شریفی. علم به وجود، این را باید در تحلیلات ثانویه به ویژه بخوانیم. شمه ای از آن را در مقاله هم تحت عنوان پیدایش اصل عدم تناقض در ذهن انسان از دیدگاه ارسطو دیدی؟ نه، مجله دانشکده حکمت و عرفان شماره اول. اینو یادداشت کن. شمه ای یک بار بخوان بعد بذار کنار. آره، خودتو اذیت نکن، فایده ندارد. انشالله کم کم علم به وجود یه ذره پیچیده است. خب صورت ها میشه
بله.
بله. نمیتونه، نه ملاکی وجود ندارد که بتونیم بگیم که این اونه اینه. و اما روی کرد تکاملیه، یعنی رفته رفته بهتر میشه. آره. برای ارسطو میگی دیگه. لذا ارسطو میدونین از کجا میدونیم ما؟ میگه ارائه حد در موارد امور دشواره و شاید مقدور نباشد. حد تام یعنی تمام ویژگی های شی رو در بر بگیر. بنابراین تمامی معرفت های ما و یعنی حدها و تعریف ها، تعریف های ارسطویا، اینا در واقع مجملند. بیان فلسفیشون اینه که مجملند، گسترده باشند همه را شامل بشه اینجوری نمیشه. ابن سینا هم همین رو میگه. اصلا ابن سینا بهتر از این میگه. میگه الوقوفو علا حقیقت الاشیا لیس فی قدرت البشر. میگه بر پدرت رحمت تصریح کردی، تفسیر دیگه نمیخواد. واقف شدن بر حقیقت اشیا در توانایی انسان نیست. این جمله شیخه. فارابی هم گفته هر دو در تعلیقات. اصلا تعلیقات شیخ، تعلیقات فارابی تا بگر نعل به نعل به اضافه چیز دیگر. متوجه چی میگم؟ من پیدا کردم به لطف خدا، من فهمیدم اینطوریه. اونایی که چاپ کردن دقت نکردن در این. من وقتی تعلیقات شیخ را میخوندم گفتم اینها رو من کلمه به کلمه خوندم، لاغل بخشی رو خوندم. هی مثلا این بخش رو من نخیر دیدم، آقا من اینها رو دیدم در عالم گردش ارواح. ناگهان یادم آمد که شاید در تعلیقات فارابی، بعد آوردم کلمه کلمه دیدم این طوریه. مثلا فارابی گفته الف ب است، خب ابن سینا عین این رو آوردن در تعلیقات، ابن سینا اینو توضیح داده. متوجه چی میگه؟ بنابراین کل تعلیقات فارابی در ضمن تعلیقات شیخ هست. اینم سرش این بوده، بعدها فهمیدم. شب می نشسته شیخ، چای می خورده، چای بوده دیگه اون زمان مگه نه؟ نبوده؟ خب آب می خورده، آب می خورده. بعد این دو سه تا شاگرد نزدیکش براش متن تعلیقات رو می خوندند، بعد این توضیحاتی می گفته، همه را با هم می نوشتند. سرش این بود. متوجه چی میگم؟ بسیار کتاب خوبیه. عبدالرحمن مدوی چاپ کرده در مصر، بسیار کتاب، بعدن هم در قم میگن چاپ شده، من ندیدم. بسیار کتاب خوبیه. اونهایی که میخوان شیخ رو بشناسن ناچاره باید تعلیقات رو ببینن. اون چیزهایی که این جلسه از ارسطو به شما گفتم غنیمت بدانید، نه اینکه بپذیرید، غنیمت بدانید، برای اینکه روی آنها فکر کنید و مطمئن باشید اون یک چیز غنیمت در فلسفه عرفایی که امروز زدن و راه به جاهای باریک میبره در فهم فلسفه مسائل معرفت شناختی. امیدوارم انشاءالله موفق باشید.